میده. ولی از این چهار تشکل هیچ نماینده‌ای انتخاب نشده و خب این ناقض اون چیزی است که اساساً خود وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرده.
خب سال اول که شما اشاره به اون داشتید، آیا این ناشرانی که شما اشاره فرمودید، این چهار تشکل و حوزه نشر، آیا در اون اتحادیه هم عضویت دارند یا اینکه نه در اون اتحادیه عضویت ندارند و مستقل از اون اتحادیه هستند؟
ببینید اساساً تشکل‌های نشر در واقع تشکل‌های مجوزهای خودشون رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت میکنن. به اتحادیه یک جایگاه صنفی است و 60 سال سابقه داره و زیر نظر سازمان صنعت معدن و تجارت هست. اصلا دو جایگاه کاملا متفاوتی است. این تشکل ها کاملا تخصصی هستند و تمام مجوزهاشون هم بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه و کانالی 100% تخصصی هستند در این حوزه.
خب جناب آقای حقبین، فرض بفهمیم که اگر شما و مجموعهایی که اشاره فرمودید یا من هم اشاره کردم در ابتدای این گفتگو عضو این ستاد بشید، چه تغییری قرار اتفاق بیفته که نبودنشون باعث خلأ میشه و اون اتفاق نمیفته؟
ببینید اساساً اگر وزارت ارشاد به معنای واقعی آن شده که در این سالها شعار داده،
بله،
در این دولت شعار اون رو دادن که
یعنی برون سپاری،
سپاری واقعا انجام،
بله،
بشه. خب با سپاری باید افراد کارشناس و متخصص باشن و ما امسال در واقع تقاضای ما این بود که ترکیب صنفی بر ترکیب دولتی در واقع افزایشش رو ما شاهد باشیم و ببینیم که متخصصین صنف در واقع در شورای در واقع سیاست گذاری هستند.
خب چه اتفاقی میفته جناب آقای حقیقی؟
ببینید دلیلش اینه که ما چون به تمام مشکلات و حوزه نشر واقف هستیم، تمام این تنگناها و نگاه‌هایی که در نمایشگاه هست واقف هستیم و خیلی بهتر از ارکان دولتی ها میدونیم که چه کار میشه کرد که این مشکلات ناشران ما کم بشه و یک نمایشگاه روانی رو داشته باشیم که این نگاه در مجموعه های ما اساساً وجود داره و ما توانایی این رو داریم که یک نمایشگاه خوب و در شأن این نظام برگزار بکنیم.
در چه بخشی آقای حقبین؟ ببینید یه بخش در بخش برگزاری مد نظره. خب برگزاری تعاملاتی رو نیاز داره با دستگاه های اجرایی در کشور که این تعاملات موجب بشود که ما یک نمایشگاه بسیار آبرومند و بسیار درخور شأن فرهنگی کشورمون در حقیقت داشته باشیم. یه وقت در ارتباط با اون سازوکارهای درونی نمایشگاه است، مثل بحث ممیزی ها، عرضه کتاب، ایجاد غرفه و سازه هایی که در درون نمایشگاه اتفاق میفته. من سوالم برای همینه که میخوام ببینم شما دقیقاً در کدام بخش میخواید مدخل باشید و نقش آفرین باشید که میتواند باری رو از دوش دولت کم کنه، هزینه های دولت رو کاهش بده و در عین حال کیفیت و بهره وری رو افزایش بده و رضایت بازدید کنندگان رو هم موجب بشه.
ببینید دقیقاً مطالب درستی رو بیان فرمودید و اینا همون مواردی است که ما داریم. ما میگیم دولت در جایگاه نظارت و ارزشیابی باید قرار بگیره،
بله،
و بسترساز باشه.
درست.
و ما هستیم که مجریان واقعی هستیم و مخاطبان نمایشگاه رو ما باید جوابگو باشیم و ناشران رو ما باید پاسخگو باشیم. ما میدونیم که در واقع چه آیین نامه هایی میتواند این ناشرین رو در یک شرایط بهتر سرویس دهی برای مردم قرار بده و چه ضوابط و مقرراتی باشه. اساسا نوع غرفه بندی هایی که میشه، اینها هنوز متاسفانه کمیسیون ها رو به دست خودشون گرفتن. اگه در واقع کمیته مالی رو در واقع به مجموعه های نشر بسپارن، من اطمینان دارم که ما با صرفه‌تر و اقتصادی‌تر میتونیم این نمایشگاه رو برگزار کنیم و با کیفیت بسیار بهتر. ولی اینها مسئولیت‌های جدی خودشون دارن در بحث ارزیابی‌ها، ممیزی‌ها، هماهنگی با دستگاه‌های دولتی. اینها خب وظایفی است که میتونن اونها انجام بدن. اینجوری هم نیست که ما هم ناتوان باشیم در هماهنگی با دستگاه‌های دولتی. همین الان ارتباط ما با شهرداری، شورای شهر بسیار بهتر از
پس معتقدید در بخش متنوع شما میتوانید ایفای نقش بکنید و به نوعی برگزار کننده اصلا شما باشید و مجموعه فعالان حوزه کتاب و نشر. بسیار خوب جناب آقای حقیقی، از شما بسیار سپاسگزارم و قطعا در برنامه‌های دیگه هم باز با جناب علی یا دوستان دیگه در این حوزه بیشتر گفتگو می‌کنیم. در فاصله ای که داریم تا برگزاری نمایش کتاب حرفای گفتنی در این خصوص بسیاره. سپاسگزارم و شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای محمد تقی حقبین، عضو محترم هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان.
صدا، دوربین، حرکت.
روز ملی سینما رو به تازگی پشت سر گذاشتیم. به همین بهانه قصد داریم به بررسی و تحلیل آماری وضعیت فعلی صنعت سینمای کشورمون بپردازیم. در گفتگو با معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمای سازمان سینمای کشور، در خدمت جناب آقای دکتر محمود اربابی هستم، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای اربابی سلام، شبتون بخیر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض سلام دارم.
سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردید تا به اتفاق شما در خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد باشیم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. آقای اربابی، در برنامه امشب هم یه اشاره شد در بخش دیگه از برنامه در خصوص اینکه ما معمولا در خصوص آمار دچار مشکل هستیم در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، خصوصا در بخش فرهنگ و هنر هم این نقیصه وجود داره، اما به نظر میرسه که در مجموعه سینمای کشور ما این ضعف رو کمتر داریم به جهت حضور یک مجموعه فعال و سازمان یافته مثل مجموعه شما در اونجا. وضعیت آماری صنعت سینمای کشور به چه صورته؟
البته همونجوری که فرمودید، برخلاف مشکل آمار، مسئله هستش که در همه زمینه‌ها جدی هستش، در زمینه فرهنگ همینطور. اما طبیعتاً سیاست‌های جدید کشور در همه عرصه‌ای هستش که به سمت اینکه متمرکز در استفاده از آمار بشن و سازمان‌ها، مؤسسات با توجه به شرایطی که الان به قول معروف نظام الکترونیک جهان پیدا کرده، متمرکز شدن روی آمار رو برنامه خودش رو دارن. ما هم طبیعتاً سازمان امور سینمایی روی مسئله آمار متمرکز شده. یه نکته که البته باید بهش توجه داشت این که به دلیل اینکه قبلا آمار تو نظام‌های چاپی وجود داشت، امکان دسترسی خورده به سخت بود.
بله.
اگر کسی واقعا پژوهشگری می‌خواست کار کنه، با سختی می‌تونست این کار انجام بده. اما الان به مدد فضای الکترونیک ایجاد شده، باعث شده این سهولت دسترسی بیشتر بشه.
بسیار خوب. الان سامانه‌های آماری ما به روز هست در حوزه صنعت سینمای کشور، درست آقای اربابی؟
والا سیاست سازمان سینمایی که الان خیلی شدیداً روی متمرکز هستش و
بله،
نگاه سازمانی هستش که همه اطلاعات و آمار به روز در اختیار همه باشه. به همین دلیل اگر الان شما به سایت سازمان سینمایی مراجعه کنید، مجموعه اطلاعات مورد نیاز مخاطبان، اهم از پژوهشگران یا حتی یک شهروند عادی برای دسترسی به اطلاعات آماری بروز، حتی در یعنی سال 98،
بله،
میتونم بگم در همه عرصه‌ها فراهم هستش. طبیعی هستش که داره این سیاست گسترش بدیم که سالهای قبل هم به این مجموعه اضافه بشود، کما این که مثلا در خصوص باز سینما اگر شما اطلاعات مربوط به فروش و مخاطب و سینما و اکران و فیلم ها رو بخواهید به صورت آفلاین البته روی سایت سازمان سینمایی، سایت معاونت توسعه فناوری که بنده خدمتتون هستم هست، به صورت پژوهش های انجام شده ای که قابل دسترسی هستش.
خب آقای اربایی، با توجه به اشراف شما بر آمارها و عملکرد موجود در حوزه سینمای کشور که الان تقریبا به نیمه راه سال 98 هم رسیدیم، ارزیابی شما از مهمترین چالش های اقتصاد این حوزه چیه؟
مهمترین چالش اگر بخوام بگم، مثل همه جای کشورها، تقویت و تداوم رابطه مخاطب با آثار تولید شده سینماست که اگر در یک کلمه بخوام بگم میشه پدیده اکران.
بله.
ما خب اگر حالا بخوام توضیح بدم، مثلا توی سالهای گذشته ما یک شرایط ویژه‌ای رو دنبال کردیم، مثلا در سالهای بالاترین میزان مخاطب سینما در سال 68 رو ما داشتیم با 81 میلیون مخاطب سینما داشته. وقتی این سالها رو میایم به دلیل شرایط ویژه‌ای که ایجاد میشه، هم از گسترش رسانه‌های مختلف، امکانات جدید مثل ویدئو، مثل ماهواره‌ها، مثل نمونه‌های دیگه‌ای از به قول معروف برنامه‌هایی که بتواند اوقات فراغت مردم رو تأثیر قرار بده، ما روند مخاطب سینما مثلا در کشور ما هی رو به کاهش بوده و این کاهش با یه فراز و نشیب‌هایی تا سال 92 به کمترین عدد خودش که حدود 9 میلیون نفر بوده رسیده.
دوست.
اما مجدداً از سال 92 تا امسال که الان سال 98 تا این زمان، ما این سیر برعکس شده و سعودی شده، به گونه که از 9 میلیون سال گذشته به 28.5 میلیون نفر افزایش پیدا کرده بود. به نظر میاد امسال هم حالا اگر کمتر از اون که احتمالاً نخواهد باشه، در همون حد یا حتی با یه رشد 10% ممکنه وجود داشته شه. خود این چالش که همه سینما اگر این فضا رو نداشته باشه، بقیه چالش ها براش جدی میشه.
بله.
یعنی اگر مخاطب نداشته باشه، سرمایه گذاری، سینما سازی، تولید فیلم و و و بازارهای مختلف، همه اینا دچار بحران میشن. طبیعتاً اگر بخواهم مهمترین چالش سینما برای همه کسانی که درگیر مسئله سینما هستن، برقراری رابطه مخاطب با آثار تولید شده و افزایش مخاطبان سینما.
آقای اربابی، اشاره دقیقی فرمودید به مهمترین چالش حوزه سینما که بحث اکران هست، نسبت فیلم های تولید شده و اکران شده در کشور که بعضن اختلاف نظرهای خیلی جدی در ارتباط با موضوع اکران هست و بحث چالشی هم در حوزه فعالان سینمایی در جریان در کارگردانان و تهیه کنندگان با این موضوع مواجهن در طی سال. ولی یه نکته که میخوام از شما بپرسم این که با توجه به اشاره درستی هم که در خصوص بسترهای مختلف و متنوعی که الان وجود داره برای ارائه و پخش آثار سینمایی غیر از نمایش خانگی که از اون هم به حال یه آماری در دسترس هست، آیا مجموعه معاونت شما و سازمان امور سینمایی اشرافی بر وبگاه‌ها و ویبی هایی که در حقیقت برای پخش فیلم های سینمایی فعالیت میکنند، بر پخش اونها هم اشرافی داره، نظارتی داره و آمار اونها هم آیا در زمره آمارهای مجموعه سازمان هست یا خیر؟
ما میدونیم که مشخصا چیزی شاید حدود 19 مؤسسه هستش که غیر از اون فضای اکران سینمایی و نمایش خانگی، یعنی نسخه ویدئویی به صورت ویودی یا برخط محصولات سینمایی رو ارائه میدن. واقعیتش این هستش که و از این مجموعه 19 تایی که رسماً به قول معروف مجوز دارن، چند تاشون هستن که خیلی فعال هستن. حدود مثلا سه چهار تاشون فعالم، دو تاشون خب خیلی فعالتر هستن و الان این مجموعه یک شرایط ویژه‌ای رو برای صنعت سینما هم ایجاد کرده.
درسته.
آماراش در دفتر هستش با توجه به مشترکینی که این مؤسسات دارن و طبیعتاً اقبالی که اون مؤسسات برای گرفتن به قول معروف رایت فیلم‌ها برای بارگذاری روی پلتفرم‌ها دارن.
بله.
نشون دهنده این هستش که شرایط بسیار ویژه‌ای برای صنعت تصویر کشور رو این فضا میتونه ایجاد کنه و الان میتونیم بگیم در آینده به شکل خیلی جدی‌تری هم متوجه میشه. آمار عدد و رقمیش رو این بخشون بخش اصطلاحا ما میگیم نمایش خانگی و از اون سینمای حرفه‌ای خورده فاصله
میگیره،
بخش به قول معروف دیجیتال و ویدیو طرف نمیشه، اون مؤسسه آمارشون رو میدن. من الان دقیقا نمیتونم
نه من خواستم فقط بدونم در محاسبات تماشاگران شما قرار میگیره یا خیر.
دقیقا الان بخش بسیار مهمی که سیاست سازمان سینمایی توجه جدی و گسترش اون هستش و مهمترین ویژگی که این بخش برای سینما داره که اون مخاطبان اکران نیستن.
بله.
یعنی شرایط بزرگتری، بازار بزرگتری رو برای صنعت سینما ایجاد میکنه. حتی بخشی از اونا ممکنه مخاطبان رسانه ملی هم نباشن. یعنی ما این فضا فضایی است که کمک مونه که مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای که بالاخره یه بخشی از مخاطبان ما رو تحت تاثیر قرار داده بودن داره ای بازارشون محدودتر میشه و گرایش به سمت فضاهای به قول معروف ارائه آثار برخط گسترش پیدا می‌کنه.
همینطوره و هیچ چیز جای دیدن یک فیلم در سینما نمیگیره. این تجربه شیرین خواهد بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. قربان شما. خدا
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمود اربابی، معاون محترم توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. همچنان با ما همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. ساعت 22:47:15 باز هم سری میزنیم به گذرگاه خبر.
۹۸ ثانیه در گذرگاه خبرهای اقتصاد فرهنگ و هنر.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به اینکه بیش از 8101 نفر از سینماگران کشور عضو صندوق اعتباری هنر هستند و از خدمات آن بهره میبرند گفت تا کنون حدود 5400 نفر از سینماگران کشور به سازمان تأمین اجتماعی معرفی و از خدمات بیمه ای بهره مند شدند. سید حسین سیدزاده در ادامه بیان داشت در سال 98 6228 نفر از فعالان سینمایی کشور تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی این صندوق قرار دارند. و اما انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینمای ایران طی بیانیه‌ای به روند بیمه اعضای این صنف و شکل تعامل بیمه تکمیلی فیلمنامه نویسان با صندوق اعتباری هنر اعتراض کرد. متن کامل این بیانیه به این شرح است: بدقولی‌های مکرر، تأخیر در باز پرداخت هزینه‌های درمانی، قطع بودن بیمه تکمیلی اعضا به مدت تقریباً 2 ماه تا اوایل شهریور ماه علارغم دریافت کامل وجه اعلام شده و مواردی از این دست فقط گوشه‌ای از نحوه عملکرد صندوق اعتباری هنر است که باعث آزار و رنج مضاعف همکاران دردمند ما شده است. انجمن صنفی فیلمنامه نویسان در پایان این بیانیه از وزیر ارشاد درخواست کرد نسبت به این وضعیت حساسیت نشان بدهند و راهکاری برای حل این بحران هر روزه فیلمنامه نویسان پیدا کنند.
موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر یک موضوع بین‌المللیه و در تمام نقاط دنیا، اکثر نقاطی که فرهنگ و هنر در اونها جدی دنبال میشه، موضوع حائز اهمیتیه. اجازه بدید سلام و شب بخیر عرض بکنم به دوست بزرگوارم کارشناس روابط بین الملل جناب آقای مهدی خانعلی‌زاده تا برای ما از اقتصاد فرهنگ و هنر در عرصه بین الملل بگن. آقای خانعلی‌زاده سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب ولیان، شب شما بخیر. خوشحالم بعد از یه دو هفته دلمون تنگ شد.
سلامت باشین. عزاداری گذشتتون قبول حق باشه. اخبار رو در خصوص اقتصاد بین الملل در حوزه اخبار فرهنگ و هنر بفرمایید.
بزرگواری. من شروع رو با یه خبر ساده شروع بکنم که حالا اسم برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هست. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سال آینده برگزار میشه، از الان انتخابات مقدماتی شروع شده و احزاب مشغول فعالیت هستن. این اقتصاد و فرهنگ دو تا کلیدواژه جدی شده.
عجب.
که بعضی از طیف‌های بله مثلا حزب دموکرات میگن ما باید به اقتصاد بیشتر بپردازیم، از اون ور جمهوری خواه میگن نه به فرهنگ باید بپردازیم. این دعوای اقتصاد و فرهنگ و تأثیرش روی هم دیگه بحث خیلی داغی. اگر دوستان مراجعه بکنن به سایت‌های که پوشش میدن این اخبار انتخاباتو میبینن که اقتصاد و فرهنگ شاید تو نگاه اول به نظر برسه که شاید ارتباطی با هم نداشته باشن، اما میبینیم بحث روز سیاسی کشور آمریکا هم هست.
به اقتصاد حوالی فرهنگ بپردازند.
بله بله کاملا دقیقا همینجوره. عرضم به خدمت شما که کشورهای اروپایی اخیراً یه اقدام جالبی انجام دادن. برخی از این کشورهای اروپایی غربی اومدن بین مجتمع‌های فرهنگی یعنی سینماها و کتاب‌فروشی‌ها و صنایعشون، مصداقی که استفاده میکنن اینه که صنایعشون و مجتمع‌های کارگری و کارخانجاتشون ارتباط برقرار کردن.
خوب.
فضای کارخونه‌ها و فضای کارگاه‌های صنعتی رو تبدیل کردن به محیط‌هایی که اقدامات فرهنگی میشه درش انجام داد. یعنی موقع استراحت کارگرا بیا فیلم اونجا نمایش داده بشه ببینن، کتاب خونده بشه، کتابخونه تجهیز بشه استفاده بکنن. و تأثیرش انقدر زیاد بوده چون اون حس آرامش، یه حس خانگی بهشون دست میده، یه حس حال خوب و فضای مهمان دوستی بهشون دست میده، دیدن بهره‌وری کاریشون هم بالا میره و تولید اون کارخونه بالا میره و به تبعش دستاوردهای اقتصادی برای صاحبان سرمایه هم بیشتر میشه. همین تجربه موفق باعث شده که این توسعه پیدا بکنه و دقیقاً الان فرهنگ در حوالی اقتصاد خیلی پررنگ داره فعالیت میکنه و کشورهای اروپایی دارن این الگو رو توسعه میدن. به نظرم میشه الگوی مناسبی در نظر گرفت برای اینکه ما هم استفاده بکنیم. عرضم به خدمت شما که یه خبر جالبی که حالا جالب و عجیب و البته شاید به درد ما هم بخوره که این روزا حواسمون باشه، دلار واحد پول آمریکا توی آرژانتین تأثیرات فرهنگی جدی گذاشته.
یعنی چی؟
با اینکه خود کشور آرژانتین واحد پولش پزو هستش.
بله.
اما الان دلار خیلی رایج داره توی این کشور استفاده میشه و تبدیل به طبقه فرهنگی شده جناب ولیان. حالا متاسفانه ما خیلی محدود تو کشور خودمون داشتیم، بعضی از عروسی‌های خاص می‌خواستن مثلا با کلاس نشون بدن خودشون.
بله.
شاباش دلار میدادن و نمیدونم.
بله.
این جور چیزا. این خیلی گسترده شده توی آرژانتین و اصلا محکسانی که دلار استفاده میکنن برای خرید و فروش و اجناس خاصی رو تهیه میکنن تبدیل به یک طبقه فرهنگی خاص شدن، احترام بیشتری کسب میکنن و توی جامعه بهشون دستاوردهای بیشتری داده میشه، محصولات با کیفیتتری ارائه میشه.
این شکاف طبقاتی این تأثیرات رو هم میذاره.
کاملا کاملا. و این جالبه که باعث شده که حتی کسانی که شاید از لحاظ طبقه اقتصادی پایین هستن برای اینکه کسب جایگاه فرهنگی بالاتری داشته باشن به این سمت برن.
یه تشخص اجتماعی شده دقیقاً.
دقیقاً دقیقاً که مقامات دولت، مقامات فرهنگی دولت آرژانتین به شدت واکنش نشون دادن، گفتن حتی شاید یه قانونی بذاریم مثلا منع استفاده از دلار و سایر ارزهای خارجی تو این کشور باشه. اینم نکته مهمیه.
بله.
که از اون ور تأثیر فرهنگ رو باید ببینیم روی این مسئله.
درسته.
و خبر آخری که حالا به نظرم مثل خبر جالبی هم هستش خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، هتل‌های شادی راه افتاده در کشورهای غربی، به طور خاص در کانادا. جالبه که از شرایط سخت اقتصادی هم برای پول درآوردن استفاده میکنن. یعنی چی؟ مثلا شرایط الان سخت ریاضت اقتصادی هستش، کانادا، آمریکا، اروپای غربی، کشورهایی که از نظام سرمایه‌داری استفاده میکنن الان شرایط اقتصادی مناسبی ندارن، برای همین مردم حالشون خوب نیست، اوضاع روانیشون به هم ریخته، یا بیکارن یا مثلا قسط دارن، خونهشون از دست دادن.
درست.
گفتن یه سری هتل تعبیه کردن تحت عنوان هتل شادی.
خوب.
شما میری با پرداخت یه پولی یک هفته کلن از فضای زندگی دور میشی، امکانات تفریحی، سرگرمی اینها در اختیارت قرار میگیره برای اینکه بتونی از اون ناکامی های اقتصادی دور بشی. اما نکته جالب و عجیبش اینه که یه پول هنگفتی شما برای این باید بدی
که خودش موجب ملاله
اصلا. یعنی شمایی که دوچاره یه جور میشه گفتش این مواد مخدره،
بله.
یه مواد مخدره که شما پول میدی که یادت بره که پول نداری یا کار نداری.
آقا مهدی خانعلی‌زاده، اگر ما مشتاقیم و فکر میکنم آقا مهدی شیخ صراف در خط دیگه ارتباطی برنامه مشتاقه که خبرهای شما ادامه پیدا بکنه، ولی من حیفم میاد با شما خداحافظی کنم، ولی خبرهای آقا مهدی شیخ صراف هم شنیدنیه به جای خودش.
بله حتما، ببخشید اگه.
نه خیلی شد. خوب بود، نه خیلی خوب بود، ممنونم
عزیزی. سلامت
باشید، شبتون بخیر.
سلام میکنم از شما هم، خداحافظی.
سلامت باشید، ممنون،
ارادت، خدا نگهدار،
خداحافظ شما. در همراهی با دکتر خانعلی‌زاده کارشناس روابط بین الملل سری زدیم به نقاط مختلف دنیا برای بررسی مهمترین خبرهای اقتصاد، فرهنگ و هنر دنیا. همچنان با ما همراه باشید در این دقایق پایانی برای بررسی تازه‌ترین خبرهای صنعت نشر. آقا مهدی شیخ صراف سلام، شبتون بخیر، از ادایای گذشتتون قبول حق باشه، 2 دقیقه فرصت داریم.
سلام و وقت شما هم بخیر. و از طرف خدمت شما مستقیم برم سراغ خبرها.
بله بله.
کاغذ همچنان تغییر خاصی نداشته، یعنی ما نرخ کاغذ، آخرین نرخ کاغذی که من امروز چک کردم یه مقدار از 500 هزار تومان قیمت هر بند کاغذ اومده پایین تر، ولی این یه مقدار پایین تر اونقدر چشمگیر نیست که بتونیم بگیم که آقا مثلا ما روند کاهشی داریم یا اتفاق خاصی توی فازه کاغذ افتاده یا میفته.
بله.
کتاب و خبر کتابی توی حوزه ماه محرم بگم خدمتون که کتاب روزه از کتاب‌های خوب انتشار کتابستان معرفت که در آستانه ماه محرم هم رونمایی شده بود و پژوهش جدی در اسناد روزت و شهدای ملا حسین واعظ کاشفیه، این کتاب اومده بود و استقبال خوب ازش شد و بلافاصله مثلا در حد همین 1-2 هفته به چاپ دوم رسید. این کتاب کتاب جالبیه، نوشته خود آقای محمد حقیه که این کتاب رو منتشر کردن و احتمالاً در آینده بیشتر دربارش خواهیم شنید و خواهیم گفت. پویش مطالعاتی روشنا دور جدیدش با محوریت کتاب پنجره‌های تشنه آغاز شده بود در اوایل ماه محرم که این 13 دوره این پویش هست و کتاب نوشته های مهدی قزلیه و روایت سفر ذریح جدید حضرت ابوعبدالله الحسینی بود که البته آخرین ذریحی که نصب شده و در ایران ساخته شد و به محل نصب خودش رسید. روایت خوندنی و جالبی است.
خیلی هم دلیه کتابش، خیلی متن دلانه ای داره، این خیلی کتابش جذابیه.
بله بله، کاملا روایته و روایت شیرین و جذابی هم هست. این کتاب پنجره های تشنه و کتاب سوره مهرم هست.
بله.
تشکیل 1377 پرونده تخلفاتی برای کاغذ چاپ و تحریر چیزی بود که 2 هفته پیش آقای عباس صابش معاون وزیر سمت اعلام کرد و گفته که ما 33,000 خورده بازرسی در حوزه کاغذ چاپ و تحریر انجام دادیم و 1377 پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده که مربوط میشه به وارد کنندگان و بنکداران و انبارهای نگهداری کاغذ و خورده فروشی و خلاصه این بازرسی ها رو انجام دادن. امیدواریم این پرونده ها به جای برسه، چون تا حالا هرچی پرونده گفتن در زمینه کاغذ تشکیل شده فقط تشکیل شده و همچنان در حال بررسی، هنوز هیچ کدوم به صدور حکم نرسیده، گویا قضیه خیلی خوب پیچیده هم هست. و اینها یه اتفاقی که در حوزه نشر داره میفته، البته به نشر مربوطه و به اسم نشر، ولی توی مجلس گویا داره اتفاق میفته. این لایحه جدیدیه که درباره کپی رایت در مجلس رفته، چالش خیلی داره و من فکر می‌کنم که تو حوزه اقتصاد فرهنگ قطعا تاثیرگذار خواهد بود، به خصوص اقتصاد نشر و بقیه ارکان فرهنگ، چون مستقیما به کپی رایت رفته. کپی رایت هم فقط مال
نشر نیست، بله، محصولات فرهنگی هنری، همه محصولات فرهنگی هنری،
بله، احتمالاً سوژه خوبی هم باشه برای اینکه های ولیان در همین برنامه
خوبه، بله،
بهش بپردازیم، چون این لایحه رو گویا کمتر کسی خونده، یعنی یه چیزی بوده که چند دست گشته و خلاصه مطرح شده و این مبهم بودنش خودش جای نگرانی داره که
بسیار خوب.
آره،
حتما بهش میپردازیم.
آره،
با کمک شما.
شما که من آخرین خبرهام خدمتتون،
خیلی ممنونم.
رئیس آخرین خبرم باشه.
خوب.
رئیس اتحادیه وارد کنندگان کاغذ از وعده مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین و توزیع تنظیم بازار وزارت سمت، ببین چقدر عناوین طولانیه، برای ارائه سهولت در واردات کاغذ چاپ و تحریر خبر دادن و باز ما یه خبر وعده رو داریم به شما میگیم که ببینیم
انشالله که محقق میشه. حالا شما پیگیری بفهمید نظر و نتیجه رو انشالله اعلام بفهمید. بسیار سپاسگزارم آقای محمد مهدی شیخ صراف، خبرنگار حوزه نشر و کارشناس حوزه بازار نشر و کتاب. آنچه در این شامگاه بررسی شد در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، بررسی و تحلیل آماری وضعیت سینمایی کشور، بررسی آخرین وضعیت تولید کنندگان نوشت افزار و بررسی نامه 4 تشکل به وزیر محترم ارشاد و همچنین خبرهای حوزه نشر و اقتصاد بین‌الملل در برنامه امشب تقدیم حضورتون شد. با همه شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شبتون بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.